بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در آیاتی است از قرآن کریم که ببینیم میشه به این آیات بر مسئله صراط در روز قیامت استدلال کرد یا خیر. تا به حال سه آیه رو مورد بررسی قرار دادیم. آیه اول و دوم دلالتش تمام بود و آیه سوم که همین آیه معروف اهدنا الصراط المستقیم بود، ملاحظه فرمودید که دلالت بر صراط در یوم القیامه نداره. یکی دیگر از آیاتی که ممکن است به او استدلال بکنن بر مسئله صراط، این آیه شریفه در سوره بلد که سوره 90 قرآن کریم هست، آیه 11 می‌فرماید: فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه فک و رقبه و اطعام فی یوم ذی مسغبه. در سوره بلد هست. سوره بلد از سوره هایی که سفارش شده در فریضه مورد قرائت قرار بگیره، یکی از اونها همین سوره مبارکه بلد هست. این روایت هم حالا مناسب هست بخونیم. در روایت وارد شده: من کان قراءته فی فریضته لا اقسم به هذا البلد. کسی که در نماز واجبش لا اقسم به هذا البلد رو، یعنی این سوره رو قرائت بکنه، کان فی الدنیا معروفا انه من الصالحین، در دنیا به عنوان یکی از صلحا و صالحین شناخته میشه، و کان فی الاخره معروفا ان له من الله مکانا، در آخرت هم این شخص در نزد خدای تبارک و تعالی یک منزلت و مکانی داره. و اثر سوم: و کان یوم القیامه من رفقاء النبیین و الشهدا و الصالحین. این سه تا اثر رو بر خوندن فریضه در نماز فریضه ذکر شده. خب حالا یه اجمالی از معنای این آیات رو عرض بکنیم. در آیه اول خدا می‌فرماید لا اقسم و به هذا البلد، که یعنی اقسم به هذا البلد، قسم به این بلد که مکه باشه، و انت حل به هذا البلد. انت خطابش به پیامبر اکرم هست که خدا می‌فرماید قسم به این بلد در حالی که تو حل به این بلد هستی. که حالا اینجا احتمالاتیه، یک احتمال روشنش این است که و انت حالون به هذا البلد، یعنی تو در اینجا قرار داری، قسم به مکه برای این است که تو در مکه قرار داری. باز و والدن و ما ولد، در اینم اختلافه که والد حضرت آدم هست و ما ولد اولاد انبیا مراده، یا والد ابراهیم و ما ولد اسماعیل، یا والد پیامبر هست و ما ولد اولاد پیامبر باشه. بعد از این سه تا قسم می‌فرماد لقد خلقنا الانسان فی کبد. عرض کردم حالا آیات اول رو به صورت اجمال می‌خوایم، چون نمی‌خوایم سوره رو که تفسیر بکنیم الان. بعد می‌فرماد لقد خلقنا الانسان فی کبد. این لقد خلقنا الانسان جواب این قسمه، یعنی قسم به این بلد، قسم به تو که در این بلد هستی و مقیم این بلد هستی، قسم به والد و ولد، به اینها خدای تبارک و تعالی قسم میخوره. برای چی قسم میخوره؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد یعنی سختی، تعب، رنج، مشقت. انسان در رنج و مشقته، یعنی این یکی از سنت‌های الهیه، مخصوصا حالا قشر مستضعف جامعه، فقرا، یا حالا ما طلبه ها بیشتر باید به این آیه توجه داشته باشیم که لقد خلقنا الانسان فی کبد. خلقت انسان در رنج و سختیه، یعنی انسان هر چرا که اراده کنه انجام بده، اگر اسبابش هم فراهم باشه، این بالاخره مقرون به یک مشقتیه، مقرون به یک سختیه. در هر امری، در هر امری از امور اینطور نیست که بگیم حالا این انسان هر چی دلش بخواد با امکاناتی که داره این به راحتی به نتیجه میرسه بدون اینکه هیچ مشقتی برای او نباشه. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه اینجا یه تعبیر خوبی دارن، میفرمایند ولا ینال شیئا منها، یعنی این انسان شیئی از نعم دنیا رو بهش نمیرسد الا مشوبتن به ما ینقص العیش، مگر اینکه مشوب به این است که راحتی او رو کم میکنه، و مقرونتن بعد میفرمایند به سختی و مکابده است، مضافن الی ما یصیبه من نوائب الدهر و یفاجئه من توارق الحدثان. در این عالم هر کسی به هر چیزی میخواد برسه، به مال میخواد برسه، این مشوب به مشقته، مشقتهای فراوانی باید داشته باشه تا پید به دست بیاره، مشقتهای فراوان برای اینکه این رو حفظ بکنه. به مقام علم میخواد برسه، علمش هم همینطوره، بدون سختی انسان به علم نمیرسه، به راحتی انسان به علم نمیرسه. به هر چی که انسان میخواد برسه از نعم الهیه، این مشوب به سختیه. لقد خلقنا الانسان فی کبد. حالا گاهی اوقات از ماها یا گاهی اوقات مردم گلایه میکنن آقا زندگی ما دائما این چنینه، فکر میکنن که دیگران مشکلات رو ندارن، فکر میکنن اون کسی که ثروت فراوانی داره، سفره‌های رنگینی داره، یا مقام خیلی زیادی داره، او در سختی نیست. نه، سنت الهی است هر کسی در این دنیا به هر نعمتی از نعم الهیه بخواد برسه، این مقرون به کبده. خب حالا این کبد رو بهش میگن کبد، یعنی سختی. اون کبد انسان چون درش خون غلظت شدیده دارد، از این جهت بهش میگن کبد، درش شدت، در معنای کبد یعنی شدت وجود داره، رنج، شدت، مشقت. بعد میفرماید ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا انسان گمان میکند که احدی قادر بر او نیست؟ یقول اهلکت مالا لبدا، میگه من مال زیادی رو انفاق کردم، که حالا در شأن نزولش هست، یعنی مالی رو در راه عداوت با پیامبر و آل پیامبر، میگه من مال زیادی رو، لبد یعنی زیاد، حالا گاهی اوقات میگن لبد یعنی مالی که جمع شده و انباشته شده. ایحسب و انلم یره و احد، باز خدا میفرماد این گمان میکنه کسی او رو نمیبینه. علم نجعل له عینین، آیا ما دوتا عین برای او قرار ندادیم؟ و لسانن و شفتین، یک زبان و دو عرض میشود که شفتین، لبها، آیا ما این رو برای او قرار ندادیم؟ علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین، ما دو تا راه قرار دادیم برای او. نجد طریق مرتفع رو میگن، به حجاز میگن نجد، اونجا چون عنوان طریق مرتفع رو داره. ما دو تا طریق، یکی طریق خیره یکی طریق شره، آیا ما برای اون دو تا نجد قرار ندادیم، دو تا راه قرار ندادیم؟ بله، یعنی هم راه خوب انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه خوب قرار دادیم، به اختیار خودش بره در راه خوب یا راه بد که بره در راه بد. خب اون که جبر میشد، اون وقت هدایت معنای لغویش راهنمایی دیگه، راهنمایی کردیم، گفتیم اگر این راه بری سعادت دنیا و آخرت تونه، اگر واجبات رو انجام بدی، محرمات رو ترک کنی، نیتتون نیت خالصه باشه، معرفت خدا پیدا بکنید، این نتیجه شه. اگر برید دنبال دنیا طلبی، هواپرستی، مغلوب شیطان بشید، این نتیجه شه. دو راه قرار دارید، دو تا راه وجود داره. دو تا قبلا هم عرض کردیم، دو تا صراط مستقیم نداریم، ولی سبل داریم، طرق هم داریم. این هدیناه النجدین دو تا طریقه. خب حالا تا اینجا شاهد بحث ما نیست، ولی خواستیم که یه آشنایی با قبل از این آیه پیدا بشه. قبلش این است که خدای تبارک و تعالی قسم ها میخوره. خب بعد از قسم میفرماید انسان رو در کبد و سختی و مشقت و شدت قرار دادیم. بعدم میفرماید که این انسان فکر میکنه کسی قادر بر او نیست، کسی او رو نمیبینه، آیا ما برای او دو چشم و یک لسان و دو و شفتین قرار ندادیم؟ بعد میفرماید که فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه. همه بحث ها در این است که این فلق تحمل عقبه یعنی چی؟ آیا از این آیه 11 فلقت حمل عقبه ما میتونیم اون صراطی که در قیامت بر روی جهنم هست استفاده کنیم، یا اینکه نه این آیه هم ارتباطی به این صراط نداره؟ یک بحث این است که اقتحام یعنی چی؟ اون وقت فلقت همه رو عرض می شود که بعد از او معنا کنیم. اقتحام یعنی از دخول به سرعتن و شدتن، وارد شدن در یک جا، اونم با سرعت و شدت. این رو میگن اقتحام، یا در بعضی از تعابیر آمده الاقتحام، حالا قحم فی الامر قحومن ای رما به نفسهی فی من غیر رویتن، یعنی به صورت غیر عادی خودش رو انداخت در او. اگر کسی یه وقتی ورود، در فرق بین اقتحام و ورود چیه؟ ورود این است که انسان به صورت طبیعی وارد میشه آرام آرام، این روش میگن ورود. اما همین ورود اگر به سرعتن باشه، من غیر رویتن باشه، غیر طبیعی باشه، این ازش تعبیر میکنن به اقتحام. تو بعضی از روایات هم داریم که عرض می شود که اقتحام در حلقات، یعنی کسی خودش رو می اندازه توی محلکه. اون وقت تو لغت القحمه به معنی محلکم آمده. القحم یعنی سعاب و طریق، راه خیلی سخت. پس این معنای اقتحامه. حالا عرض میکنم بذارید من اقتحام معنا بکنم. مثلا در لغت آمده اقتحم المنزل یعنی حمله کردن به یک منزل. اگر به یک منزلی یورش ببرن، حمله بکنن، اونجا عرض میشود که تعبیر به اقتحام میکنن. خب این معنای اقتحامه. حالا یه بحثی واقع شده، این لا در اینجا چیه؟ آیا این لا به معنای خودشه یا به معنای لمه؟ دو احتمال دادن از این جهت. یکی به معنای خودشه، فلقتهم العقبه، که حالا عقبه را معنا میکنی. در ادبیات یه مطلبی آمده که اگر لا بر سر فعل ماضی در بیاد باید تکرار بشه، مثل لا صدق ولا صلا. اون وقت اینجا گفتن خب این لقتهمه بر سر فعل ماضی در آمده، چرا در اینجا تکرار نشده؟ از همین جهت یه عده‌ای گفتن آقا اگر لا رو به معنای لم بگیریم، فلم وقت میشه تعبیر به مضارع هم میره، فلقتهمه یعنی فلم یقتهم العقبه، نسبت گذشته میشه لم یقتهم العقبه. و دیگه نیاز به عرض کردم بعد تحویل، یعنی اگر گفتیم لمه بعد اقتهمش رو یقتهم معنا بکنیم. و دیگه عمده این است که دیگه نیاز به تکرار نداره. یعنی اشکال اینه که در ادبیات میگن لا اگر بر سر فعل ماضی در آمد، مثل لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. حالا اونجا بر سر فعل ماضی هم نیست، ولی بر سر فعل ماضی لا صدق ولا صلا تکرار شده. اینجا تکرارش کدومه؟ اونایی که میگن لا معنای خودش رو داره، تکرارش رو اون آیه 17 قرار میدن، چون میفرماید فلقت حمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه ثم کان من الذین آمنوا. گفتن اون ثم یعنی لا، اون تکرار لا دوم اون ثم کان من الذین آمنوا هست. خب حالا ما الان فقط این احتمالات رو داریم میگیم تا ببینیم چه معنایی از هر از تمام این احتمالاتی است که در اینجا داده شده. مرحوم طبرسی در مجمع البیان فلقتهمه رو سه احتمال برای ذکر کرده، عقبه رو هم سه احتمال برای ذکر کرده. ایشون میفرماد در فلقتهمه اقوالی وجود داره. قول اول اینه ای فلم یقتهم هازل انسان العقبه ولا جاوزها، این انسان، این انسانی که برای او ما عینین قرار دادیم، لسان قرار دادیم، شفتین قرار دادیم، نجدین قرار دادیم، لم یقتهم العقبه، از عقبه عبور نکرد. اون وقت اینجا ایشون دیگه قید دنیا رو نمیاره. در کتب تفسیری اهل سنت اونایی که مثلا مثل بخاری از مجاهد نقل میکنه که این لا به معنای لمه و خود بخاری هم اختیار میکنه این رو، میگه فلم یقتهم العقبه فی الدنیا، یعنی خدای تبارک و تعالی در مقام این است که ما این نعمت ها رو دادیم به او، اما لم یقتهم العقبه فی الدنیا، این عقبه در دنیا رو ازش عبور نکرد ولا جاوزه ها. این یک احتمال. حالا عرض میکنیم یه خورده عجله نکنیم، چون در دنبالش میگه فک و رقبه معنا میکنه. پس ببینید این احتمال اول روی این است که این لا به معنای لم باشه، لم یقتهم العقبه فی الدنیا ولا جاوزه ها. حالا عقبه چیه؟ عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه، آزاد کردن بنده، اطعام آدم گرسنه، تا آخر که حالا اونم توضیح میدیم. احتمال دوم در فلق تهمه این است که این نفرینه. خدا میفرماید الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین فلق تهمه عقبه. این به عنوان نفرینه بر این انسانه. مثل این است که میگیم لا غفر الله له. در لا غفر الله له چطور نفرینه؟ اینجا خدا میگه فلقتهم العقبه. فلقتهم العقبه لا یقتهم العقبه در آخرت. یا اینجا باز این احتمال وجود داره، بگیم این آدم وقتی خدا رو، قدرت خدا رو انکار کرد، گفتیم علم یحسب ان لن یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یره احد الم نجعل تا آخر، خدا رو، توحید افعالی رو، توحید ذاتی و اینها رو انکار کرد. خدا میفرماید این فلق تحمل عقبه، نفرین میکنه به او. حالا باز عقبه رو بر طبق همین آیات بعد همین فک و رقبه بگیریم، یا بگیم نه این اطلاق داره، اونم ممکنه باشه، ولی خدا میگه این از عقبه عبور نکند، نه عقبه دنیا نه عقبه آخرت. اینم احتمال دوم. احتمال سوم این است که به صورت استفهام و توبیخه، فحلقت حمل عقبه. چرا این اقتحام در عقبه نکرده؟ یعنی و چرا اقتحام در عقبه نمی کنه و نکرده و نمی کنه؟ به صورت استفهام توبیخی یا استفهام حتی انکاری هم بعضی احتمال دادن. خب ببینید این احتمالاتی که در فلقته هم است. خوب اینجا رو دقت کنید، این سه احتمالی هم که مرحوم تبرسی باز در عقبه داده اون رو هم بیان بکنید. یک احتمال نیست که این عقبه مثلون ضربه الله تعالی لمجاهدت نفس والهوا و شیطان فی اعمال الخیر. خدای تبارک و تعالی داره مثال میزنه، میگه همانطوری که صعود بر عقبه بسیار مشکله، یک تکلیف شاقه، فلق تحمل عقبه. چرا این آدم دنبال مجاهده نفس و مقابله با شیطان نرفته؟ این یک احتمال که اینجا اصلا آیه کاری به عقبه نداره، عقبه واقعی داره تشبیه میکنه، میگه همانطوری که عقبه یک تکلیف شاقیه، این آدم هم لقت عمل عقبه، خودش رو به مشقت مجاهده با نفس نینداخته، خودش رو به مشقت مقابله با شیطان نینداخته. همانطوری که سعی انسان در این دنیا این است که از عقبه ها و این نقاطی که مرتفعه و عبور ازش خیلی سخته، عقبه ظاهری دنیا این طریقی است که در بالا قرار داره، در کوه، تو لغت هم هست که فوق الجبل، و بسیار عبور ازش مشکله. اون وقت به این خدای تبارک و تعالی در مقام تشبیهه که چرا این انسان خودش رو به مشقت در مقابله با شیطان قرار نمیده. این یه احتمال. احتمال دوم، انها عقبتون حقیقتن. این حقیقتن عقبه است، معنی حقیقی عقبه رو اراده کرده. قال الحسن و قتاده، هی عقبتون شدیدتون فی النار دون الجسر. فاقتهموها بطاعت الله. میگه این اشاره داره به اون عقبه در جهنم، در جسر جهنم، در پلی که روی جهنم هست. همون روایاتی هم که قبلا در صراط خوندیم که در اون پلی که در روی جهنم هست مواقفی است، عقباتی وجود داره. اون وقت آیه میگه فقتهموها به طاعت الله، با طاعت خدا در این دنیا انسان خودش رو برای عبور از اون عقبه آماده کنه. فلقتهم العقبه، یعنی چرا نمیرید خدا پرست بشید، اطاعت خدا کنید تا بتونید از اون عقبه عبور کنید. این روایت هم نقل میکنن از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمود ان امامکم، میفرماد ان امامکم عقبتون کعود، جر جلوی شما و ورای شما و پیش روی شما عقبه کعودی است که لا یجوزها المثقلون یا مثقلون، اونهایی که بارشون بسیار سنگینه، یعنی گناه زیاد کردن، عرض می شود که مخالفت با خدا زیاد کردن. و حضرت فرد و انا ارید و ان اخفف و ان کم لتلک العقبه، من که آمدم برای هدایت شما به عنوان پیامبری آمدم، دنبال این هستم که بار شما رو در اون عقبه کم بکنم. ول ابن عباس انه قال هی النار نفسها، عقبه خود آتش جهنمه. اینم یه احتمال دیگه است. در اونجا این بود که عقبه در جسر جهنمه، اما این بگیم خود آتش جهنمه، یا اصلا بگیم کاری به جسر نداره، کاری به جهنم نداره، در داخل جهنمه. باز به عنوان یک احتمال دیگر مرحوم تبرسی میگه مجاهد، ضحاک، کلبی گفتن انها صراط یضرب علی جهنم، اصلا عقبه همون پل صراطه که قرار داده میشه بر روی جهنم. خب پس ببینید در خود فلقتهمه سه احتمال بود، در خود عقبم سه احتمال بود. این احتمالاتی که تبرسی در مجمع البیان داره، این احتمالات رو در کتب تفسیر اهل سنت هم آمده. مثلا در الجامع فی احکام القرآن قرطبی اونجا همه این احتمال آمده. مثلا متا یه احتمال شد بیشتری هم ذکر کرده باشه، من بخونم عرض می شود که 4-5 احتمال ذکر کرده. اولا گفته اقتحام العقبه ضرب و مثل، ای حل تحمل اذام الامور فی انفاق مالهی فی طاعت ربه و هازا انما یلیق به قول من حمل فلقتهم علی الدعا، یعنی علی النفرین، دعای علی، فلا نجا ولا سلمه، یعنی کسی که مالشو در راه خدا نمیده این از نفرینش نیست که از عقبه نتونه عبور کنه. البته باز اولش داره که این ضرب المثلی است، این ضرب المثل باز غیر از تشبیه، اشتباه نکنید، ولذا در خود الجامع قرطبی رو دو احتمال برای ذکر کرده. در احتمال دوم نوشته شب به هم ازم از زنوب و سق لها و شدتها به عقبه، بزرگی زنوب و سنگینی و شدت زنوب رو خدای تبارک و تعالی به عقبه تشبیه کرده. فعضا اعتق رقبتن و عمل صالحن کان مثله که مثل من اختهم العقبه، وقتی کار خوبی بکنه مثل کسی از عقبه عبور کرده. خب باز میگه عقبه جبلون فی جهنم، یا عرض میشود که همون عقبتون شدیدتون فی النار، همون حرف حسن و قتاده رو ذکر میکنه، یا النار نفسها هی العقبه. البته یه قول دیگه هم داره در جامعه بیشتر از طبرسی احتمالات رو ذکر کرده، العقبه خلاصه من احوال القیامه. حالا من کلمه‌شو درست ننوشتم اینجا، خود عقبه رو گفته خلاص از احوال قیامت هست. پس در فلق تهمه احتمالاتیه، عقبه هم احتمالات. حالا باید ببینیم در میان اینها از هر احتمالات چیه که